روزها را می شمرد. فقط یک هفته تا عروسی مانده بود. کارت‌های دعوت آماده بود. تالار عروسی رزرو شده بود. جهیزیه با هزار زحمت و هزار امید گوشه خانه چشم انتظار آغاز زندگی بود. اما جنگ تقویم نمی شناسد. سپیده هنوز کامل سر نزده بود که انفجار خواب شهر را درید. صدایی که فقط دیوارها را فرو نریخت، قلبها را هم آوار کرد. پاهای برهنه کوچه ها را دویدند. شاید هنوز امیدی مانده باشد، اما آنجا دیگر خانه نبود. تلی از خاک بود و آهن و سکوتی که از هر فریادی دردناک‌تر بود. سلماز باقری، همسر شهید صادق خانی.
ساعت حدوداً 2:45 2:30 صبح 2:45 صبح بود که صدای انفجار رو شنیدیم و همگی از ترسمون از خواب پریدیم. حدود 10 دقیقه زمان برد تا ما متوجه شدیم که خونه همسرم اینا مورد اصابت قرار گرفته و ما چند تا کوچه با هم فاصله داریم. همه ما پا برهنه این چند تا کوچه رو طی کردیم تا برسیم به خونه شون و وقتی رسیدیم صحرای کربلایی بود. برقایی که رفته بود، خونه هایی که ویران شده بود، هیچ چیز قابل تشخیص نبود. حدود 1 روز زمان برد که اصلا ما متوجه بشیم کدوم خونه مورد اصابت قرار گرفته. خیلی صحنه بدی بود واقعا. تا عمر دارم از یادم نمیره این روزا و این لحظه ها.
پدر همسر شهید صادق خانی.
تمام مراحل عروسی، تالار، اون چیزی که باید شاید میبایست در مراسم عروسی انجام میشد ما همه را مهیا کرده بودیم. من به آقا صادق عزیز گفتم که ما چند روزی هم در شهرستان باشیم، موقعیت جوری نیست، دشمن به مناطق مسکونی هم رحم نمی کنه. نیمه شب با خانم خودشون بلند شده بودن، راه افتاده بودن. من از خواب بیدار شدم، یک آن دیدم ایشان رسیدن به تهران. تماس گرفتن با من، یکی دو روز سرکارشون حاضر شدن. روز سوم که قرار بود به سرکار برن، به درجه رفیع شهادت نائل آمدن.
میگویند آدم گاهی در یک لحظه تمام عمرش را از دست می دهد. آن روز جهیزیه‌ای که با قرض و رنج خریده شده بود زیر آوار ماند. کارت‌های عروسی میان گرد و غبار گم شدند. حلقه‌ای که قرار بود آغاز یک ما باشد به آخرین یادگار یک عشق ناتمام تبدیل شد. صادق رفت، اما تنها نرفت. 4 نفر از یک خانواده در یک چشم برهم زدن آسمانی شدند. پدری که ستون خانه بود، پسری که قرار بود داماد شود، برادری که امید فردا بود و مادری ماند که هر روز خانه‌اش را صدا می زند. خانه‌ای که هنوز بوی فرزندانش را می دهد. می گوید فقط بگذارید برگردم خانه‌ام. لباس های بچه ها هنوز همانجاست. هنوز انگار صدایشان از اتاق ها می آید.
ما همه این کارامون رو داشتیم انجام می دادیم. همه این تدارک عروسی رو داشتیم انجام می دادیم. دقیقا هفته‌ای که همسرم شهید شد قرار بود ما جهیزیه‌مون رو ببریم و آماده بشیم برای زندگی مشترک. اما وقتی رسیدم دیدم از خانواده همسرم کسی نمونده، از جهیزیه که با خاک یکسان شده بود و تمام ماشینایی که اومده بودن برمی‌داشتن و جهیزیه رو با مصالح ساختمانی و زباله ها می‌ریختن می‌رفت. همسر من و برادرش و پدرش همشون کارگرای زحمت کشی بودن که نون حلال در می آوردن.
عیسی شادمهر، دایی شهید صادق خانی.
چی بگم؟ الان باورم نشد که شهید شدم. با این چشام که چون دیدم بازم باورم نمیشه. صادق الان عروسیش بود، یه هفته دیگه عروسیش بود. تالار گرفته بودیم براش، کارتاش الان آماده است، جهازش کلن دیگه شد، با خاک یکسان شد.
همسر صادق هر بار که کنار مزارش می ایستد از آرزوهای ناتمامش حرف می زند، از شب عروسی که هرگز نرسید، از خانه‌ای که هرگز چراغش روشن نشد، از رویاهایی که زیر آوار ماندند اما از دلش بیرون نرفتند. او هنوز با صادق حرف می زند، انگار میان این همه سکوت فقط صدا زدن نام اوست که آرامش می کند. می گوید خیلی زود بود، هنوز کلی زندگی نکرده داشتیم، هنوز باید کنار هم پیر می شدیم.
همسرم همیشه می گفتش که من همکارای و دوستای خیلی خوبی دارم، من عروسی همشون رفتم، دوست دارم اونا هم بیان عروسی من. 50 نفر از دوستاشو برای عروسیمون دعوت کرده بود، میگفتش که عروسی با دوسته که خیلی خوش میگذره، دوستات اون شب همشون کنارتن و شریک اون حال خوبتن. کلی برنامه با آرزو داشت برای خونه، برای اون جهیزیه‌ای که با کلی زحمت و بدهی خریده بود، ولی متاسفانه هیچی ازشون باقی نمون. خیلی آرزوها داشت، من هر وقت میام سر مزارش آرزوهاشو بهش میگم، میگم یادته که اون حرفو بهم میگفتی؟ تمام نونا برای خونه رفتم و فقط یه مادر و یه خواهری که کمی مشکل داره مونده. بیایید بشینید پای صحبتای دل اون مادر. دل بزرگشون کرده بود، با نداری بزرگشون کرده بود. تمام یادگاری که از همسرم برای من مونده یه حلقه‌ایه که توی دستش بود و کیف کارتیه که کارتاش توی کیف پولش 1000 تا تیکه شدن. چهار شهید از یک خانواده فقط توی یک لحظه. هر آنچه که آدم داره و نداره رو از دست میده، هم خونه زندگیش از دست میره، هم جووناشو از دست میده. تمام نوناورای خونه رفتن و هیچ چیز برای ما باقی نمونده از یه خونه. با توجه به تمام این اتفاقاتی که توی این چند روز افتاده، درخواستی که ما از مسئولین داریم اینه که اگر محبت کنن یه مقدار کارهای خانوادهی که بالاخره بازمانده دارن رو زودتر انجام بدن، کارهای مرمت و بازسازی و حالا نوسازی واحدها، چون مادر همسرم واقعا جایی رو برای اسکان نداره، دوست دارن که خونه‌ای باشه که برای خودشون باشه تا با خیالی آسوده برای عزیزان از دست رفتشون عزاداری کنن. همش میگه که من میخوام برم خونه خودم، میخوام برم پیش بچه هم زندگی کنم. همش میگه که خونه منو به هم بدیم، من برم پیش بچه هم زندگی کنم. لباساشون هنوز اونجاه، وسایلاشون، خونه هنوز بوی بچه همو میده. به من اجازه بدید من برم خونه خودم.
جنگ فقط جان انسانها را نمی گیرد، جنگ خنده های نرسیده را می گیرد، عکس های عروسی را که هرگز گرفته نمی شوند، گهواره هایی که هرگز تکان نمی خورند و خانه هایی که پیش از آن که مأمن زندگی شوند به خاطر تبدیل می شوند. اما عشق زیر آوار نمی ماند.
یه بار دیگه ببینمش بهش میگم خیلی دلم برات تنگ شده، خیلی زود بود که بخوای تنها هم بذاری. از الان ما هنوز کلی آرزوی زندگی نکرده داریم، خیلی دلم برات تنگ شده.
نام صادق خانی میان تمام این ویرانی ها شبیه چراغی است که خاموش نمی شود. یاد مردی که با نان حلال، با صداقت، با عشق و امید زندگی کرد. مردی که قرار بود داماد شود اما لباس سپیدش رنگ آسمان گرفت. همه ستاره ها در آسمان شهرت نمی درخشند. بعضی سال هاست بی صدا بر آسمان این سرزمین نور می پاشند، بی آن که نامشان بسیار شنیده شده باشد. اگر شما یکی از این ستاره های گمنام را می شناسید، نامش را به ما بسپارید. از طریق سامانه پیامکی برنامه به شماره 3900 شهدا و قهرمانان کمتر شناخته شده ای را که سزاوار شنیده شدن هستند به ما معرفی کنید. شاید روایت فردای این برنامه از نوری آغاز شود که امروز شما نشانمان می دهید.
بند خاطره ها رو محکم می بندیم، از کوچه های ایثار می گذریم و به خانه هایی می رسیم که پلاکشون نام جاودانگی است. اینجا روایت آنانی آغاز می شود که از خیش گذشتند تا ایران بماند.
آسمان را بغل گرفت قمت، در غروبی برنگ لبخندت، خسته ای و نشسته است دماوندت. خواب پرواز دیدم دنگاش، آرزوهای منده در بندت، بغض کردم چقدر زیبا بود نام ایران بر گلو بندت.
پلاک ماندگار.
شهدا رفتند، اما نه برای آنکه از یاد بروند. رفتند تا در هر طلوع سهمی از روشنایی باشند و در هر غروب دلتنگی آسمان را معنا کنند. هنوز هم وقتی نسیمی آرام از کنار پرچم می گذرد، انگار نامی از میان ستاره ها شنیده می شود، نام کسانی که دل از همه دنیا بریدند تا دل یک سرزمین آرام بماند. شاید شهید را نتوان دید، اما می توان حضورش را در امنیت کوچه ها، در لبخند کودکان و در تپش قلب ایران احساس کرد. روایت شهدا روایت کسانی است که جسمشان در خاک آرام گرفت، اما عشقشان تا همیشه در جان این سرزمین جاری ماند. شهیدان شبیه ستاره اند، شاید از چشم ها دور باشند، اما راه را هنوز با نور خود نشان می دهند. ایثارگران شبیه درختانند، سایه هایشان بر سر این سرزمین مانده است، حتی اگر سالها از روزهای سخت گذشته باشد. خدایا به این خاک آرامشی از جنس باران عطا کن، به مردمانش دلی سرشار از مهربانی، و به ما توفیق بده که هر صبح با رفتارمان، با صداقتمان و با عشقمان به ایران ادامه دهنده راه روشن کسانی باشیم که برای عزت این سرزمین از خیش گذشتند. و چه زیباست اگر روزی وقتی نام ایران در گوش جانمان تنین می‌اندازد، لبخندی از رضایت بر لب داشته باشیم از اینکه سهمی هرچند کوچک در دوست داشتن، ساختن و سربلندی این خانه بزرگ داشته ایم. بدرود. به تصویر می کشیم طریق الحسین را در رادیو اربعین. کربلا لحظات خوبه، همه سفر شما رادیو اربعین. رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز. جای هر کسی که دور از حرمه، آقا سلام، این سلام از طرف مادرمه، آقا سلام. وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جان.
همه فصل تو بادا نوبهاران، سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود.
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناب و بلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
خون دلی که لعل شد، خاطرات حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای مدعی ظله العالی از زندانها و تبعید دوران مبارزات انقلاب اسلامی. نویسنده رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای مدعی ظله العالی. مترجم محمد حسین باتمان قلیچ. گردآورنده محمد علی آذرشب. ناشر انتشارات انقلاب اسلامی.
بعدن شیخ وقت بیشتری برای سخنرانی خواست، زیرا خود را خطیبی حرفه‌ای می‌دانست. گفت اجازه دهید کمی پس از منبر سید، یعنی من به منبر بروم. درخواست او رد نشد و وضع به همین منوال پیش رفت تا اینکه ظهر روز نیمه ماه رمضان فرا رسید. آن روز جمعه بود و مسجد لبریز از نمازگزاران شد. بعد از نماز منبر رفتم و درباره علمای دین صحبت کردم. گفتم اینان بر دو قسمند، یکی عالمی که به وظیفه عمل می کند و دیگری عالمی که وظیفه خود را انجام نمی دهد. خواستم با این مجلس زمینه را برای موضوع اصلی که به خاطر آن آمده بودم آماده کنم. قصد داشتم روز 21 که بیشترین جمعیت در مساجد حضور دارند این موضوع را مطرح کنم، چون این روز به مناسبت شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام تعطیل است، همه در این روز در مساجد جمع می شوند. در سخنرانی روز 15 علمایی را که به مسئولیت‌های خود عمل می کنند مورد ستایش قرار دادم و به علمایی که با دستگاه حاکمی ستمگر سازش می کنند و به نفع آن فعالیت می کنند حمله کردم. شیوه بحث من مخاطب قرار دادن یک آخوند درباری فرضی بود که مثلا در برابر من نشسته است. با این شخص فرضی با لحن ملامتگرانه و سرزنش‌آمیز حرف زدم و او را به خاطر جنایتی که با عمل نکردن به وظایفش و تسلیم بودن در برابر ستمگران نسبت به اسلام و مسلمین مرتکب می شود به باد ملامت گرفتم. شیخ یاد شده در مجلس نشسته بود. آقای کفعمی هم روی سجادهش در محراب نشسته بود. من با نهایت جرأت و شهامت سخن گفتم و این یکی از بهترین منبرهایم بود. بعد هم ذکر مصیبت امام حسین علیه السلام کردم و از منبر پایین آمدم. مردم معمولاً در روزهای قبل پس از منبر من باز هم می نشستند تا به سخنرانی شیخ کذایی گوش دهند. اما این بار برخاستند و با تحسین و تبریک و تأیید به سوی من آمدند. من از شبستان خارج شدم و مردم نیز با من خارج شدند و طبق معمول به یکی از اتاقهای مسجد رفتم تا استراحت کنم. پیش از آن که بیرون بروم، دیدم شیخ روی پله اول منبر ایستاده و از مردم خواهش می کند تا به اندازه 10 دقیقه هم که شده فقط 10 دقیقه بمانند. او همچنان می کوشید نظر مردم را جلب کند، اما مردم به درخواست او توجه نکردند و از مسجد خارج شدند و شاید فقط 50 نفر ماندند. پس از حدود 1 روب در حالی که در اتاق مسجد نشسته بودم، یک بار صدای فردی را شنیدم که خروش برآورده بود و حمله می کرد و سرزنش می کرد و دشنام می داد. از جا برخاستم و از پنجره به بیرون نگاه کردم. دیدم آقای کفعمی است که همچون شیر می غرد. هنوز تحت الحنکش برگردن آویزان است و مردم هم به دنبالش هستند. از این صحنه شگفت زده شدم. دقایقی بعد هم دیدم آن شیخ مورد بحث سرخورده و شکست خورده از شبستان مسجد بیرون می رود. بعد از آن مردی نجار از دوستان این شیخ نزد من آمد و گفت شیخ روی منبر سخنانی گفت که آقای کفعمی را به خشم آورد. لذا آقای کفعمی هم برخاست و به مردم گفت مردم، حرام است که پای سخنان این شخص بنشینید. بعد هم رفت بیرون و مردم نیز با او بیرون رفتند. بعدها فهمیدم که این مرد بدنهاد پس از من به منبر رفته و به آن قسم علمایی که من مورد ستایش قرار دادم حمله کرده و دشنام گفته. لذا راهی در مقابل آقای کفعمی نبوده جز این که در برابر این وضعیت طبق وظیفه شرعی خود عمل کند و همین کار را هم کرده بود. من یقین پیدا کردم که شیخ کذایی پس از این حادثه دیگر در زاهدان کارش تمام است. مرا از چه می ترسانی؟ برو با آن روز به منزل یکی از مؤمنین برای افطار دعوت شده بودم. بعد از افطار به اتاق خود در مسجد بازگشتم تا برای سخنرانی آن شب آماده شوم. دیدم کسی مرا از پشت در صدا می زند. در را باز کردم. جوانی شیک و خوش لباس را دیدم. به من سلام کرد و گفت سلام، شما فلانی هستین؟
بله.
رئیس پلیس شما رو خواسته.
برای چی؟
چیزی نیست، میخواد با شما در مورد مسائلی حرف بزنه.
من معنای این احضار رو میدونم. این کار به مصلحت شما نیست. من دعوت شدم که امشب منبر برم. اگه مردم بدونن که من بازداشتم، به ویژه با توجه به اون چه امروز در مسجد واقع شد، عاقبت بدی برای شما خواهد داشت.
اما آن جوان برایم توضیح داد که چاره‌ای جز ملاقات با رئیس پلیس نیست و من در این قضیه اختیار ندارم. از مسجد که خارج شدم، دیدم پلیس و ارتش آن را در محاصره گرفتند. دانستم که رژیم در اتخاذ یک موضع بازدارنده جدی است. ناگزیر همراه با آن جوان به نزد رئیس پلیس رفتم. مردی تنومند بود با درجه سرهنگی.
در انتهای یک سالن بزرگ و مجلل که با آنچه در بیرجند دیده بودم